خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. سیموزر برنامه گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و همکلام بشیم. اما این همراهی و همکلامی فرق میکنه. سیموزر بنابر معرفی و نقد کتابه، نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره کتاب سولفژ موسیقی ایران به قلم آقای نستوه رمضانی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای نستوه رمضانی، نویسنده این کتاب، و آقای رضا مهدوی، کارشناس و منتقد برنامه این هفته سیم و زر هستیم. جناب آقای رمضانی، سلام. به برنامه سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و همکاران محترمتون در این رادیوی عزیز.
متشکرم از شما به خاطر قبول دعوتتون. آقای رضا مهدوی، سلام. به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم ساختوار و همینطور شنوندگان بسیار خوب سیم و زر.
سپاسگزارم از شما به خاطر همراهیتون با این برنامه. اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. نستوه رمضانی متولد 1358 تهران و نوازنده تار، ستار و عود است. وی فارغ التحصیل مهندسی دامپروری در مقطع کارشناسی و همچنین فارغ التحصیل نوازندگی ساز ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر تهران است. نستوه رمضانی مدرس دانشگاه در دروس سولفژ ایرانی و کلاسیک اروپایی، بداهه پردازی، همنوازی و تحلیل ردیف موسیقی ایرانی است. وی در سال 2006 میلادی در کاخ ورسای فرانسه و مقر یونسکو به مناسبت بزرگداشت مولانا اجرای موسیقی داشته است. برگزاری کارگاه سولفژ موسیقی ایرانی و برگزاری کارگاه بداهه پردازی در موسیقی ایرانی در دانشگاه مارتین لوتر آلمان، نوازندگی در ارکستر شهر تهران، ارکستر جاویدان، گروه خورشید، گروه هماوا، گروه نیما و اجرای کنسرت های متعدد در ایران و خارج از کشور و هم نوازی در آلبوم های طلوع غم، چشم خیال، سایه ماه، زمزمه دوست و کارهای دیگر از جمله فعالیت های نستوه رمضانی است. کتاب سولفژ موسیقی ایرانی نوشته نستوه رمضانی در دو سالانه کتاب برتر خانه موسیقی ایران توسط هیئت داوران تقدیر شد. کتاب مد و مدگری در موسیقی ایرانی از نستوه رمضانی در دست چاپ است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای رضا مهدوی و گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون جناب آقای نستوه رمضانی. آقای مهدوی بفرمایید.
خب خیلی خوش آمدید جناب آقای نستوه رمضانی عزیز، مؤلف کتاب سولفژ موسیقی ایرانی که یکی از کتاب‌های مهم در عرصه موسیقی شناخته شده. از تجربیات خوب شما، از دانش خوب شما در این کتاب در برگ برگش میتونیم متوجه بشیم که یک کار علمی تحقیقاتی انجام دادید که از دوره‌های گذشته که استادانی رو تلمس کردین در بخش عملی و نظری در دانشگاه، فکر میکنم چکیده اون تجربیات آمده در این کتاب و این مجلد که به عنوان طرح نوعی بتونه مطرح بشه. قطعا در آینده قضاوت‌های دیگری خواهد شد، ولی سیم و زر فرصت خیلی خوبیه که ما با مؤلفان، ناشران، مترجمان صحبت داشته باشیم در رابطه با اون اثری که به چاپ رسوندن. خب سولفژ موسیقی ایرانی هم میتونه به عنوان یک کلید واژه حتی مطرح بشه. ما قبلا کمتر داشتیم، درسته یک کتابی که قبلا بوده آقای حسین مهرانی با شیوه خودشون انجام دادن، شما هم این بار با شیوه خودتون اومدید این کتاب رو به زیور طبع آراستید. میخوایم از زبان خودتون بشنویم که انگیزه کنار هم چیدن این مطالب و تولید این کتاب در وهله اول چه بوده.
درود بر شما. در ابتدای هم تشکر میکنم ازتون به خاطر نظر لطفی که به این کتاب داشتید، سپاسگزارتون هستم. همونطور که خودتون فرمودید این کتاب نتیجه به هر حال سالها مطالعاتی که بنده در زمینه مدهای موسیقی ایرانی داشتم و در زمینه پدیده سولفژ در موسیقی ایرانی داشتم هست. خب ما در ابتدای امر در کشورمون سولفژ رو با سولفژ کلاسیک و مدهای ماژور و مینور شروع کردیم، حتی ما که رشتمون موسیقی ایرانی بود، و در هنرستان موسیقی، در دانشکده های موسیقی، در کلاس های موسیقی در که به صورت آزاد بود، همیشه سولفژ به صورت مدهای ماژور، مینور و بعضن در حالت حالا پیشرفتش هم مدهای کلیسایی ارائه می شد. و حتی دانشجویان و هنرجویان موسیقی ایرانی به خاطر فقدان متد ناگزیر بودند که از مدهای اروپایی استفاده کنند. و خب حالا اینجا جای خالی متد آموزشی و مدون برای سولفژ موسیقی ایرانی خالی بود. همونطور که خودتون فرمودید هنرمند گرامی آقای مهرانی اولین قدم رو در این زمینه برداشتند. بنده هم متد خودم رو ارائه کردم، البته زیر نظر یکی از اساتیدم جناب آقای امیر اسلامی در دانشگاه هنر این کار انجام شد. خدمت شما عرض شود که هدف ما این بود که بتوانیم یک منبعی رو داشته باشیم که دانشجویان و هنرجویان موسیقی ایرانی برای سولفژ ایرانی بتوانند به اون منبع مراجعه بکنند و ناگزیر به در واقع خوندن مدهای غربی نباشند. البته ما اون رو رد نمی کنیم، خوندن مدهای غربی هم مثمر هست، اون هم مؤثر هست، خوبه، ولی برای فردی که موسیقی ایرانی کار میکنه خوندن مدها و دستگاه های موسیقی ایرانی بسیار لازم و ضروری هست و همین مقوله میتونه برای افرادی که موسیقی کلاسیک یا سایر ژانرهای موسیقی کار میکنند و تمایل دارن که به موسیقی ایرانی آشنا بشن ولی حالا فرصت اینکه ساز ایرانی رو بزنن ندارن، این کتاب میتونه به اونها هم کمک بکنه برای آشنایی با مدها و فواصل و کلا شرایط مدال موسیقی ایرانی.
ممنون از توضیح خوبتون. بفرمایید که این کتاب سیستمش چگونه است؟ بخش داره، فصل داره، توضیحات داره، نوت داره، اینها رو توضیح بدین که شنونده ما بتونه تصوری داشته باشه تا زمانی که میخواد تهیهش کنه.
بله، کتاب سولفژ موسیقی ایرانی از 6 فصل تشکیل شده که هر فصل به یک دستگاه موسیقی ایرانی پرداخته. البته دستگاه راست پنجگاه در این کتاب وجود نداره به دلیل اینکه فواصل بین درجات دستگاه راست پنجگاه در بخش درآمد با دستگاه ماهور فواصل بین درجاتش عجین هست و بعد نمود شور و نمود همایون رو ما در دستگاه راست پنجگاه داریم که این فواصل در فصول شور و فصول همایون عنوان شده و دیگه لزومی به پرداختن به اون فصل نبود. این 6 فصل هر فصل به یک دستگاه پرداخته، دستگاه شور، همایون، سگاه، چهارگاه، ماهور و نوا رو داره و هر فصل تمریناتی داره که به صورت نوت هست و البته توضیحاتی هم به صورت متن ما بین نوت ها وجود داره، صفحاتی هم برای در واقع کار خود هنرجو وجود داره، صفحاتی که فقط خطوط حامل داره و از هنرجو خواسته شده که حالا خودش به خلق ملودی هایی بپردازه که بتونه اون ملودی ها رو هم سرفش کنه و بخونه.
اشاره فرمودید دستگاه ها یا آواز ها شاملش نمیشه؟
آوازهای شور، متعلقات شور و آواز بیات اصفهان هم در این کتاب وجود نداره، به خاطر اینکه اینها هم از فواصل در واقع اون دستگاه مبنا و مادر پیروی میکنن. بله، دستگاه‌های متعلقات شور از فواصل بین درجات دستگاه شور و آواز بیات اصفهان هم از فواصل بین درجات دستگاه همایون پیروی میکنه و چون ما همایون و شور رو داشتیم در کتاب، پس دیگه لزومی نبود که به آوازها بپردازیم.
سپاس.
خواهش میکنم.
فصل اول کتاب، فصل شور، حالات مختلف ریتمیک نیز آموزش داده می شود. در فصل اول و دوم کتاب برای سهولت اجرا از ارائه تمپو و خطوط لگاتو صرف نظر شده، ولی در فصول بعد سرعت اجرای قطعه و خطوط لگاتو لحاظ شده است. گفتنی است بعضی از تمرین ها دارای دو سرعت تمپو هستند و به این معنی است که هنرجو ابتدا با سرعت پایین بخواند و به مرور تمپو را افزایش دهد. با توجه به اینکه روند آموزشی پله به پله در همه مقام ها و در هر فصل از این کتاب رعایت شده است، مدرسان محترم می توانند به صلاح دید خود از هر فصل شروع به تدریس کنند. در این کتاب سعی بر آن بوده که تمرین ها نه آنقدر ساده باشند که فاقد ارزش آموزشی باشند و نه آنقدر مشکل باشند که هنرجویان از ادامه مسیر منصرف شوند. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب سولفژ موسیقی ایرانی به قلم نستوه رمضانی، مهمان این هفته برنامه سیم و زر بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با رضا مهدوی، کارشناس برنامه‌مون، و بخش دوم گفتگوی ایشون رو میشنویم با آقای رمضانی. آقای مهدوی بفرمایید.
خب جناب رمضانی، سولفژ اصولش، سیستمش، خب شما صحبت کردید در بخش قبل که ما یک سیستم همگانی داریم، همه جایی داریم. حالا واژه جهانی خیلی اصطلاح خوب نیست و من و کسانی که مثل هم فکر میکنیم تو عرصه دانشگاهی واژه جهانی رو نمیپسندیم. این که بگیم ما در ایران یا در شرق یه گوشه هستیم و جهان، کل جهان رو با این موسیقیش سیطره کردین، حرف درستی نیست. این تبلیغاتی است که متاسفانه بعضی از موسیقیدانان غرب زده در ایران هم پذیرفتن. ما در اصل مقابله میکنیم با این واژه، ولی یک تئوری وجود داره، یک سیستم سولفژی وجود داره که همه با پیانو میان و کار میکنن و آواها و صداهاشون مثلا کوک میکنن و گامها رو تشخیص میدن، از این دست موارد. خب ما قبلا نداشتیم که با ستار، با سنتور خودمون بتونیم سولفژ بکنیم. انجام میده هر نوازنده‌ای، ولی اینکه به عنوان یک متد و سیستم مطرح بشه نبوده. حالا بفرمایید شما که از چه روش‌هایی تبعیت میکنه به طور کلی؟
بله، خدمت شما عرض شود که اجازه بدید من قبل از اینکه به این مبحث در کتاب سولفژ موسیقی ایرانی بپردازم، اجازه بدید که کلا سولفژ رو، اجزایش رو بهش بپردازم. سولفژ از دو جزء تشکیل شده، یکی سولفژ پارلاتی و دیگری سولفژ کانتاتی. این واژه‌ها واژه‌های ایتالیایی هست. سولفژ پارلاتی خودش شامل ریتم خوانی و بعد شامل ذکر نام نوت‌ها بدون اجرای فرکانس میشه. این قسمت سولفژ پارلاتی در تمامی فرهنگ‌های موسیقایی و در تمامی متد‌های سولفژ در دنیا مشترکه، چون بالاخره خط نوت الان مشترک هست، همین خط نوت اروپایی هستش که به هر حال جهان شمول شده و همه جای دنیا مشترک هست و ما در ایران خب متاسفانه خوشبختانه رو باید کارشناسا بگن که اون نوتیشنی که در قرون 1 تا 7 داشتیم و در رسالات اون موقع هست رو به کنار گذاشتیم و از خط نوت اروپایی داریم استفاده میکنیم. پس بنابراین سولفژ پارلاتی ما با اون سولفژ پارلاتی که در تمام دنیا کار میکنند یکسان هست، همون بخش ریتم‌خوانیمون و ذکر نام نوت ها بدون فرکانسشون. تا اینجا ما مشترکیم با دنیا. اما قسمت کانتاتیش خب در کتاب سولفژ موسیقی ایرانی محلی شده. به چه صورت؟ به صورتی که در سولفژ کانتاتی حالا به اون ریتم‌خوانی و به اون ذکر نام نوت ها فرکانس نوت ها هم اضافه میشه. حالا این فرکانس نوت فواصلی که بین این درجات وجود داره که در غرب بهش اینتروال میگن و ما فواصل بین درجات میگیم، این دیگه در هر فرهنگ موسیقایی و در هر ژانر موسیقایی مخصوص به خود هست و اینجا دقیقاً اون قسمت اشتقاق سولفژ موسیقی ایرانی با سولفژ غربی هست.
واژه کانتات که میاد من تو ذهنم سریع میره رو آلبوم کانتات حافظ اثر دکتر شاهین فرهد که یکی از خوانندگان اپرای ایران به زیبایی خوند حافظ رو و یک زمانی موسیقیدانان سنتی معترض بودن به استاد فرهد که چرا به این گونه باید آواز خون و این شیوه کانتاتی چه ارتباطی به موسیقی ما میتونه داشته باشه؟ آیا اون بخش آوازی رو بیشتر شامل میشه، یعنی آوازی سرایش کردن، خانش؟
بله، البته در مورد این آلبومی که شما فرمودید بنده متاسفانه اطلاعاتی ندارم، اما کلا در مورد واژه کانتاتی که فرمودید، واژه کانتاتی به معنای با آواز هست. اگه بخوایم از لحاظ لغوی معنیش بکنیم یعنی با آواز. حالا تو سولفژ غربی این کانتاتی با آواز غربی هست، یعنی با فواصل نیم پرده‌ای و یک پرده‌ای، ولی در موسیقی ایرانی خب این فواصل متفاوته دیگه، یعنی نیم پرده داریم، سه چهارم پرده که اصطلاحاً مجنب گفته میشه داریم، یک پرده‌ای که تنینی گفته میشه داریم و از یک پرده بیشتر هم داریم که یک و یک چهارم پرده هست که در متون قدیمی به نام مستزاد این فاصله اومده و در کتاب‌های امروزی به نام بیشتنینی هم این فاصله مطرح شده.
این فواصل رو راحت توضیح دادید که کتاب بتونه به عنوان یک کتاب دستی خودآموز برای هنرجو و علاقمند قابل استفاده باشه، یا حتما باید در کلاس درس و توسط یک استادی اینا معلمی بشه و به صورت مدرسی آموزش داده بشه؟
این توضیحات این فواصل در کتاب هست. همونطور که عرض کردم بین دروس که خب نوت هست، متونی هم به صورت مکتوب هست که توضیح داده شده این فواصل بقیه، تنینی، مجنب، بیشتنینی، اینها در کتاب توضیح داده شده. و اگر یه نفر که مثلا بتونه با یک ساز ایرانی که پرده دار باشه، مثل ستار مثلا، مثل تار مثلا، که تمام اون فواصل موسیقی ایرانی رو در خودش داره، در دست داشته باشه، حالا لزومی هم نداره که نوازنده اون ساز باشه، فقط پرده ها رو بشناسه و بتونه صدای اون پرده ها رو در بیاره، این شخص حالا منبعی برای تولید این اصوات داره. به هر حال ما در سولفژ کانتاتی نیاز به منبعی برای شنیدن و اجرای اصوات داریم که خب تو سولفژ غربی این با پیانو اتفاق میفته، تو سولفژ ایرانی باید با ساز ایرانی اتفاق بیفته که خب من ستار رو پیشنهاد میکنم چون پرده داره، ساز ارزونی هست، حالا مثلا فرض بفرمایید با عود و کمانچه و اینا خیلی سخت میشه، اینا پرده نداره و پیدا کردن اون فاصله ها توسط فرد خودش خیلی زمان بر هست، خیلی سخت میشه.
و سنتور نمیشه مطلق و ساب مثل پیانو
میشه، ولی خب ببینید برای یک هنرجوی مبتدی کوک کردن سنتور کار ساده ای نیست. کوک کردن سنتور خودش تخصص میخواد، اما کوک کردن ستار خیلی کار سختی نیست. امروزه به کمک اسباب تکنولوژی با یه تیونر که روی موبایلم در واقع این اپلیکیشنش قابل نصب هست، هر کسی در اختیار داره و این چهار تا سیم ستار رو به راحتی کوک میکنه. اما فرض بفرمایید برای سنتور، حالا طرف الان کوک شور بوده، حالا میخواد بره همایون کنه، حالا میخواد بره چهارگاه کنه، خیلی دچار چالش میشه برای هنرجوی مبتدی. ولی در پایان عرایزم اینم عرض کنم که در مورد اینکه معلم میخواد یا خودآموز، این رو بگم که میتواند به صورت خودآموز باشه، اما در هر آموزشی اگر یک فرد با تجربه به آدم کمک کنه قطعا مسیر نزدیکتر خواهد شد.
بهتر بهتر است مدرسان گرامی انواع فواصل کوچک، بزرگ و درست را به صورت جداگانه به هنرجویان آموزش دهند، به نحوی که هنرجو بتواند از هر نوتی فواصل ذکر شده را به صورت بالا رونده و پایین رونده اجرا کند. مثلا بتواند از هر نوتی فاصله سوم بزرگ یا چهارم درست و سایر موارد را به صورت بالا رونده و پایین رونده اجرا کند. به هنرجویان موسیقی غیر ایرانی که علاقمند یادگیری سولفژ موسیقی ایرانی هستند توصیه می شود با پرده های سازی مانند ستار آشنا شوند تا بتوانند منبعی برای تولید اصوات داشته باشند. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب سولفژ موسیقی ایرانی به قلم نستوه رمضانی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان محترم برنامه سیم و زر شد و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با جناب آقای مهدوی، کارشناس این هفته برنامه سیم و زر، و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. آقای مهدوی بفرمایید.
جناب رمضانی، مثال هایی رو که آوردید از موسیقی نواحی و محلی هم هست، زیبام هست، از نقاط مختلف کشور، و اینها میتونه به توسعه کمی و کیفی موسیقی ما تو بخش آکادمیک و اصطلاحاً نهادینه شده که هنرستان‌ها و دانشکده‌ها موظف هستن بر اساس یک متد آموزشی کار بکنن و هرچه متدها جدیدتر و بروزتر میشه طبیعتاً مورد استقبال دانشجویان قرار میگیره. میخوام این سوال داشته باشم که شما در فواصل، در بخش‌های مختلف وقتی این نمونه‌ها رو میارید، این نمونه‌ها به عنوان مثال هست، یعنی مثال با مثال میتونه تطبیقی صورت بپذیره که یک معلمی که داره کار میکنه و درس میده اینها رو زیر همدیگه بچینه، پنج خط حامل رو میزان به میزان بتونه نگاه تطبیقی داشته باشه، یا اینکه برای هر فصل شما فقط نمونه‌های خودتون رو دارید و اینا جنبه مثالی نداره؟
خدمتتون عرض شود، در کتاب سولفژ موسیقی ایرانی شیوه کار به این صورت هستش که با نگاه ردیف دستگاهی در ابتدا به قضیه نگاه شده، یعنی در هر دستگاه ما ابتدا مد مادر رو که مد درآمد هست از لحاظ بستر صوتی و فواصل بین درجات ارائه کردم، تمریناتی رو از خودم آوردم، بعد از این تمرینات مثال‌هایی هم از ردیف، هم از رپرتوار قدما و هم از موسیقی محلی آورده شده و در واقع این چیزی که شما فرمودید میتونه اتفاق بیفته. و یکی از منتقدین هم اتفاقا سال گذشته در رسانه نویز نقدی بر این کتاب نوشته بودن و ایشون به مقوله جالبی دقت کرده بودن که شاید از دید خود من پنهان بود و به صورت ناخواسته هدف دومی هم در این کتاب به وجود اومده، و اون اینه هستش که چون مدهای هر دستگاه در ابتدا عنوان شده و بعد مثالهایی از ردیف و رپرتوار قدما و رپرتوار محلی ارائه شده، این میتونه حتی یک اتود برای آهنگسازی باشه برای افرادی که خلاقیت در تولید ملودی دارند. اینها وقتی که با مدها آشنا بشن و مثالهایی هم از رپرتوار و موسیقی محلی ببینند، این اگر با عنصر خلاقیت حالا آمیخته بشه بهشون اون متریال رو میده که بتونند به ملودی پردازی در موسیقی ایرانی که در این فرهنگ موسیقایی به آهنگسازی هم تعبیر میشه بپردازند.
خب تو سولفژ ما عموما عادت داریم، یعنی گذشته ها بودی فواصل ثابت هستن، نیم پرده های بالا و پایین. خب تو کشور ما تو فرهنگ شرق رو به پرده ها هست، چقدر به رو به پرده ها پرداخته شده؟
بله، ببینید، روب پرده ها خب در مدهای موسیقی ایرانی وجود داره، البته روب پرده که ما نداریم در موسیقی ایرانی دیگه، منظور همون سه چهارم پرده بله، اینها وجود داره و خب از مدی به مد دیگر هم متفاوت هست. به همین دلیل خب لازم هستش که هنرجویی که میخواد این رو کار بکنه یه مقدار گوشش رو در این زمینه قوی بکنه. وقتی که میخواد فرض بفرمایید شور مثلا سولفژ کنه، بد نیستش که یه مقدار به رپرتوار شور گوش بده، یعنی یه مقدار قطعاتی رو از موسیقی ایرانی در شور گوش بده، حالا هم تک نوازی ها هم گروه نوازی ها. مثلا توصیه میکردند که آثار استاد شهناز رو گوش بدید برای اینکه گوشتون قوی بشه.
خود جلیل شهناز.
جلیل شهناز بله، و خب این کار رو اگر هنرجویان در هر دستگاهی انجام بدن و یه مقدار گوش بدن به آثار تکنوازی و گروه نوازی در هر دستگاه و بعد شروع کنن به تمرین سولفژ، این میتونه بهشون خیلی کمک بکنه در اجرای این فواصلی که تثبیت نشده و از مودی به مود دیگه متفاوت هست.
فکر میکنید این کتاب تونسته جای خودش باز بکنه که مدرسین سولفژ حالا این بار بیان از کتاب شما استفاده بکنن و با یک رویکرد و نگاه دیگری یک فراز جدیدی در عرصه موسیقی ایرانی باز بکنن؟
با توجه به بازتابی که من گرفتم از همکاران و حتی از افرادی که نمیشناختمشون و وقتی با من آشنا شدن گفتن ما از طریق کتابت با تو از دورا دور آشنا بودیم و داریم تدریس میکنیم و اینها، من فکر میکنم که شکر خدا این کتاب تونسته جاش رو باز بکنه.
در صورت این یک کتاب هنرسن دانشگاهی است، یک کتاب کاملا آکادمیکه که نیاز داره افرادی تربیت بشن و به تبع باید خود شما یه آموزش‌های بدید، چون یه نقاطی داره که روشن نیست و باید توضیح بدید. خب تو این برنامه الان شما بخشی رو توضیح دادید، برای خود بنده‌ام بیشتر روشن شد. شرایطی برای شما فراهم میشه که کلاس‌هایی رو بذارید و اصطلاحاً تربیت معلم بکنید در رابطه با این موضوع؟
این مقوله‌ای که شما فرمودید الان خب در دانشگاه داره اتفاق می‌افته. بنده این کتاب رو در واحد 11 دانشگاه علمی کاربردی که تعطیل شد و حالا چرا من نمیدونم اونجا تدریس میکردم، الان هم در دانشگاه گیلان مشغول به تدریس این کتاب هستم. خب دانشجویانی که از اون دانشگاه فارغ التحصیل میشن میتونن به اشاعه دهندگان این متد و مدرسین این متد تبدیل بشن، ولی به هر حال اگر کسی دغدغه سولفژ موسیقی ایرانی رو داشته باشه و بخواد در این زمینه کاری بکنه، بنده با کمال میل در خدمت هستم که بتونیم این رو بیشتر اشاعه بدیم و مدرسین رو در این زمینه تربیت بکنیم.
درود بر شما آقای نستوی رمضانی، مؤلف کتاب سولفژ موسیقی ایرانی، که در این گفته شنید حضور داشتید. انتشارات سوره مهر با طراحی رو جلد آقای حسام صادقی در 288 صفحه در قطعه رحلی این کتاب و اصطلاحاً به زیور طبع آراستن. از شما هم تشکر میکنیم، امیدواریم که شاهد کتابهای بعدی باشیم و در سیموزر بتونیم خدمتتون باشیم.
ممنون از بزرگواریتون، ممنون از دعوت شما. من هم از شما تشکر میکنم برای این دعوت و از انتشارات سوره مهر و از مسئولین وقت انتشارات سوره مهر در اون زمان که لطف کردند و این کتاب رو حمایت کردند، تشکر ویژه دارم.
من هم در همجا از خانم ساختبار خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
بسیار سپاسگزارم.